سلام، علاوه بر آزاده و بابک که همیشه همراه ما هستند، دکتر ایرج هم با همون تماس گرفته. در فرصت‌های بعدی حتما تماس تلفنی دکتر ایرج رو هم پخش می‌کنیم. البته هنوز یه خورده برای خداحافظی کردن زود، این برنامه تا ده شب ادامه داره. الان ساعت در ایران هست 9:15 شب. اگه تکرار این برنامه رو هم بشنوید حوالی 9 صبح جمعه خواهد بود. در این لحظه همکار خوبم رضا جمالی از تحریریه خبر رادیو فردا با آخرین خبرها اینجاست. روز جان به استودیو فردا هنگ خوش اومدید.
درود بر تو پیام و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. مرضیه یفقم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. گزارش روز سه‌شنبه دبیرکل سازمان ملل در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت سازمان ملل دچار پوچی شده و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای بان کی مون را ابزار دست آمریکا خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روسیه هشدار داد که دست اندازی این کشور بر کریمه از راه‌های خلاف حقوق بین الملل بر منافع خود روسیه در بلند مدت تأثیرات بسیار مخربی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم مرکل روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان آلمان گفت روسیه از شیوه های شکست خورده توسعه طلبانه قرن 19 و 20 استفاده می کند. سخنرانی خانم مرکل در آستانه نشست سران 28 کشور اتحادیه اروپا ایراد شد که قرار است هفته آینده برگزار شود و ممکن است تحریم های جدیدی علیه روسیه در نظر گیرد. وزیر ترابری مالزی گزارشی را مبنی بر اینکه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی چند ساعت در آسمان سرگردان بوده است تکذیب کرد. روزنامه وال استریت جورنال امروز پنجشنبه نوشته بود مقامات امنیت ملی و کارشناسان هواپیمایی آمریکایی میگویند اطلاعاتی که به طور خودکار توسط موتور بوئینگ 777 به زمین مخابره میشود گویای این حقیقت است که هواپیمای مالزیایی به مدت 5 ساعت در آسمان سرگردان بوده و در نتیجه ممکن است قطعات آن در مناطقی بسیار دورتر از آنچه تصور میشود مانند هند و مغولستان سقوط کرده باشد. وزیر ترابری مالزی علاوه بر تکذیب این خبر گفت اطلاعاتی که چین درباره تصاویر ماهواره‌ای از قطعات احتمالی هواپیما در دریا منتشر کرده بود اشتباه بوده است. به گفته مقامات ترکیه در تظاهرات این کشور 2 کشته شدند. یک جوان 22 ساله در درگیری میان هواداران و مخالفان حزب حاکم این کشور در استانبول کشته شد و یک مأمور پلیس در شهری در شرق ترکیه در درگیری‌های خیابانی سکته کرد. مراسم ترحیم برکین الوان جوان 15 ساله‌ای که در اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور کشته شد دیروز در شهرهای متعدد ترکیه به صحنه تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد. آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز مخالفانش را متهم کرد که با ایجاد اغتشاش می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند. و خبر آخر این که در موج تازه اعتراضات خیابانی در ونزوئلا روز چهارشنبه 3 کشته شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرات به گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش متوسل شد. در اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که اکنون بیش از یک ماه از آن می‌گذرد تاکنون 24 تن جان خود را از دست دادند. پیام
سپاسگزارم رضا جمالی عزیز. شب آخرین پنجشنبه شب که نمیشه گفت آخر یک پنجشنبه شب، این اشتباه رو آغاز برنامه هم کردم گفتم آخرین پنجشنبه شب، پنجشنبه شب هفته آینده. به هر حال هنوز 29 اسفنده ولی در سال 93. به هر حال این شب جمعه هم مثل همه شب جمعه دیگه که پیش ما بودی برات آرزوی ساعت خوش رو دارم.
ممنون بر تو و شنوندگان خوش.
اما این ساعت رو میخوایم با یک ترانه ویژه آغاز بکنیم، ترانه‌ای که ترانه سرا آهنگساز و تنظیم کنندش فرزاد میلانی که برای شما هم شاید نام شناخته شده ای باشه شخصا این ترانه رو برای بخش موسیقی رادیو فردا فرستاد و نماهنگ این ترانه که این نماهنگ هم تا لحظات دیگه بر روی صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا خواهد بود نماهنگی متفاوت و دیدنی است و به شما میگم که چرا دیدنیستی. نماهنگ به کارگردانی سبا مسجدیان ساخته شده و اولین نماهنگ ایرانیه که توسط ایرانیان ناشنوا و کمشنوا و با زبان اشاره اجرا شده. نام این ترانه هست زنده موندن و از ترانه تا ملودی، همگی کار فرزاد میلانی هستد. سر بزنید به صفحه فیسبوکمون و همزمان که این ترانه رو پخش میکنیم شما هم نماهنگ رو ببینید. لحظات مثل کابوس زل میزنی به ساعت، شماره های معکوس تو راهی و به مقصد نمیرسی هرگز، شبیه یه عشق حبسی پشت ممیز، آخرین نفره صفه اقبالی و خسته که مدام میخوری باز به در بسته، گم و گو شدی سر تا سر تردی، یه کسی تو رو از خودت دزدی، بذاری آدم ها ببینن که تو زنده بودی، دیگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزوندی. خسته افتاده از نفس دنبال یه چاره ای که خلاص شی از قفس، واسه هر دری که قفله یه کلیدی هست انگار، جز این بود به جای اون میذاشتن یه دیوار، به هوای یه پناه پشت تنهایی خزیری، ولی ای کاش بدونی به آخر نرسیدی، گم و گو شدی سر تا سر تردی، یه کسی تو رو از خودت دزدی، بذاریم آدم ها ببینن که تو زنده موندی، میگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزندی. زنده موندن، اثری از فرزاد میلانی که نماهنگ این اثر به کارگردانی سبا مسجدیان، اولین نماهنگ ایرانی است که توسط ایرانیان ناشنوا و کمشنوا و به زبان اشاره اجرا شده. شما شنونده 120مین فرداهنگ رادیو فردا هستید، آخرین قسمت از فصل ششم این برنامه. تا 10 شب زنده مستقیم با شماییم.
این ترانه رو بانون دلکشم مونده، لطفاً به شنوندگان خود بگوید.
حسن از بروجرد نوشته سلام بر عزیزان فرداهنگی، پیام عزیز آزاد خانم، ماتوسا خانم و دیگر مهربانان، منظورشون هم مهرداده. پیشاپیش فرارسیدن نوروز 93 رو به تمام کارکنان ارجمند و محترم رادیو فردا تبریک و تهنیت عرض میکنم. حسن آقا، عید شما مبارک. فرداهنگ 120 رو تبریک میگم بابت همه لحظات پر احساسی که برای ما رقم زدی. تشکر میکنم. شیما از خوزستان. نگار از نروژ نوشته سلام به روی ماهتون، نظرتون چیه که در سال جدید با یه مسابقه جدید بیاید؟ این فقط یه نظر بود. پیشا پیش سال نوی لاله عباسیتون مبارک. خانم نگار از نروژ، نزدیک بود بگم خانم نروژ از نگار، خیلی نزدیک. اسماعیل مژگان، آرسپا، امیر فرزاد، رومی بلو، آصف نگار، مهین آبدینی، آرزو و جمال هم همراهان صفحه فیسبوک هستن. تعدادشون تا به این لحظه. جا داره من یه بار دیگه راه های ارتباطیمون رو براتون اعلام بکنم. شماره تلفن پیامکگیرمون هست 20420-603-87-41-50 و شماره تلفن های پیامگیر برنامه زنده فرداهنگ شماره 120-242-1-12-21-12-20-42-02-21-12-41-13-20-42-02-41-14. همچنان دوست داریم صداتون رو در جشن 120 شدن برنامه فرداهنگ در پایان یک سال دیگر از با هم بودنمون امروز بشنوید.
درود به شما فرزانگی عزیز. به ترتیب حروف الفبا: آتوسا آزاده، پیام مهداد. در پایان سال 92 یک کارنامه درخشان با رکورد بی‌نظیر و بی‌سابقه از برنامه متنوع با هر نوع سلیقه و مهمتر از آن بیشترین شنونده. براتون سال پربارتر رو آرزو دارم. بهتون ایرج حال.
این هم از تلفن دکتر ایرج که وعده شده داده بودیم و شنیدیم، تلفنی که در دقایق پیش به دستمون رسیده. تا دیر نشده بریم در کنار هم یه نگاهی بندازیم به چگونگی قرار گرفتن ترانه‌های برتر اسفند ماه در پایان هفته سوم رقابتشون. این ترانه‌ها تنها یک هفته دیگه فرصت دارن تا برترینشون مشخص بشه و راه پیدا کنه، همونطور که آتوسا گفت، به یک رقابت 13 روزه ترانه برتر سال 92 رادیو فردا. اما این رقابت تا به این لحظه رتبه دهم متعلق به شادی امینی با ترانه به من چه.
اصلا به من چه کی دوست داره، اصلا به من چه کی تو دنیا ته، ای با این روزا حواس
نده. رتبه نهم هم مثل هفته گذشته باز متعلق به کار تازه بابک جهانبخش به نام من و سازم. رتبه هشتم میرسه به شهرام شکوهی با ترانه از آلبوم تازه‌اش به نام انگیزه.
سبعه.
خب این ترانه های پایین جدول مثل این که اصلا قصد تکون خوردن ندارن و همچنان این ترانه ها تقریبا در همون رتبه های هفته های گذشته باقی موندن. رتبه هفتم متعلق به رضا یزدانی با ترانه یخبندونای قطبی چشمات. من آرایشون همین الان به دستم رسیده و در واقع دقایقی قبل از برنامه به دستم رسیده، تا اینجا رو خودم داشتم دنبال میکردم که تو این فاصله مرتاد گفت مثلا که اصلا از هفته گذشته هیچ ترانه جاش تغییر نکرده، من لو دادم الان، ولی خب خیلی سریع میریم سراغشون. رتبه ششم سینا حجازیست با ترانه خدا حافظ عشقم.
آخ میگفت میمونه این داره میره، یادش گرفته کاش یادشم میبرد، میگفت بارونا دلم به دلش گیره، یه روز نماشه از دسته
میبرد.
رتبه پنجم متعلق به یاس که به نظر می اومد در این هفته در میان تماس های تلفنی بیشترین آرا رو به خودش اختصاص داد. یاس با تازه ترین تکترانش به نام من ادامه میدم.
این روز کار قلب من چاک داد، خوردم سمین روبروم واسداد، گفت که دستامو بگیره تو دستامو بردم سمتش، خندید و فرد داد. همه به ظاهر کرد ولی نظاره کرد، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم، تماشا میکردن و تخمه میخوردن، منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه بلم.
رتبه چهارم هم میرسه به این دو هنرمند جوان، رستاک و کاوه آفاق با تکترانه عشق.
عشق آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه، عشق حالی مثل دل واپسی، عشق حسی مثل خوشحالیه،
عشق آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند
ولی عالیه، عشق حالی.
خب میرسیم به این سترانهی که در پایان سومین هفته رقابت این ترانه ها همچنان بالای جدول ایستادن و به نظر میاد به قول بعضی ها کم بعید نیست که همین ترانه ها یکی از این سترانه ترانه برتر اسفند ماه بشه و راه پیدا کنه به رقابت ترانه های برتر سال. رتبه سوم همسایه محسن چاوشی.
دریا واسه کشتی های بی سرنشین جان نداره، پس من چرا قرق بودم تهران که دریا نداره، این گوشه از شهر امنه، من سعی کردم نمیرم، اینقدر نمیرم که
این ترانه هم که رتبه دوم رو به خودش اختصاص داده سه ماهه که همراه ما و ترانه های برتره. نامش هست عاشقت میمونم با صدای مهتاب.
ما چه دوریم از هم، ما چقدر تنهاییم، ما که عاشق بودیم پس چرا اینجاییم، ما چه دوریم از هم، زندگیمون سرده، آرزومون اینه دلخوشی برگرده، از شب و تنهایی از سکوت خستم، جز تو کیمی
اونو
همونطور که صحبتشو کردیم با آتوسا، امسال هم یک ترانه از شادمهر عقیدی حضور داره در این رقابت که در تمامی طول این ماه رتبه اول رو به خودش اختصاص داده. نامش هست رابطه.
روزگار بد کرده با قلبم،
خب این هم نگاهی به سومین هفته رقابت ترانه‌های برتر اسفند ماه بود. میدونم که بسیاری از شما منتظر هستید تا مصاحبه با میهمان ویژه این برنامه تارا تیبا رو با هم بشنویم و بسیاری از شما هم تارا تیبا رو از ترانه پاییز میشناسید، ترانه‌ای که در میان همین ترانه‌های برتر رادیو فردا در مهر و آبان ماه برای دو ماه متوالی در میان این ترانه‌ها بود و به رقابت با دیگر ترانه‌ها پرداخت. شاید برای ما هم اولین ترانه‌ای که از تارا تیبا شنیدیم ترانه پاییز بود. این گفتگو آماده است، بهتر که با هم بشنویم.
صدای پاهات توی سینه من مثل پاییز دلم یه برگه تنها، یه برگه زرده
تارا تیبا، خواننده جوان مستعد و به نوعی نوظهور موسیقی این روزهای ایران، امشب مهمان 120مین فرداهنگ رادیو فرداست. تارا عزیز خوش آمدی.
سلام، متشکرم.
تارا، در فضای امروز موسیقی ایران تو به عنوان خواننده و آثارت بسیار نوپا هستید، برای همین بد نیست در همین ابتدا خودت به ما بگی که تارا تیبا کیست؟
خب این خیلی سوال سختیه. من خودم هنرمند میدونم. من معماری تحصیل کردم ولی بیشترین زمانم روی موسیقی گذاشتم. به خاطر همین فکر میکنم اون شکلی که میتونم هنرم باشه ارائه کنم بیشتر موسیقیه تا معماری. موسیقی رو در واقع از حدود 7-8 سالگیم شروع کردم، مثل خیلی بچه های دیگه که موسیقی رو با شیوه عرف شروع کردم و بعدش 2 سال ویولن زدم. البته مامانم خیلی دوست داشت که من ویولن بدم، من اصلا ویولن دوست نداشتم. همیشه دلم میخواست که پیانو بزنم ولی خانوادم نمیتونستن پیانو تهیه کنن. 2 سال گذشت و باید یه روز مامانم اومد گفتش که میخوای هنوز پیانو بزنی؟ گفتم معلومه که میخوام هنوز پیانو بزنم. اون روز خیلی خیلی واقعا یکی از روزایی که هیچ وقت یادم نمیره. پیانو کلاسیک شروع کردم زدن. مثل خیلی های دیگه که فکر میکنم مثلا یک جریانی قطع یک مقدار زیادی تغییر کرده، فکر میکردن که موسیقی کلاسیک خیلی برتری داره نسبت موسیقی ایرانی و اینکه خیلی جذابتر و خیلی جالبتر اگه تو موسیقی کلاسیک بزنی، خیلی شیکتری تا اینکه بخوای بری نوازنده موسیقی ایرانی باشی. من اصلا علاقه نشون نمیدادم نسبت به موسیقی ایرانی. من اوایل دبیرستان بودم، یکی از آلبوم‌های آقای علیزاده رو گوش کردم به نام راز نو و من انقدر تحت تاثیر این آلبوم قرار گرفتم که ساعت‌ها و روزها گوش می‌کردم این آلبومو. واقعاً شیفته موسیقی ایرانی شدم، با اینکه موسیقی ایرانی همیشه دور و بر من بوده، مادر پدرم گوش می‌کردم موسیقی ایرانی، چیزی نبوده که نسبتش آگاهی نداشته باشم، ولی نمی‌دونم اون موقع یا سنم بوده یا جرقه بوده که برای من اتفاق افتاد و تصمیم گرفتم موسیقی ایرانی یاد بگیرم. چون یکی از سازهای خیلی مورد علاقه هم عود بود، داشتم فکر میکردم که آیا من برم عود یاد بگیرم یا برم آواز یاد بگیرم. همین توی این فکرها که بودم، استاد هماین خورم که موقع استاد مادرم بودن پیشنهاد کردن که خانم هنگام اخوان کلاس دارن و من برم پیششون کلاس درس آواز بگیرم.
یعنی استعداد هنری در تو وجود داشت و همینطور خانواده هم همه اهل موسیقی بودن، اما علاقه به موسیقی ایرانی رو در حدود 16 سالگی برای اولین بار کشف کردی؟
بله، کاملا همینطوره. گرچه من خانواده موزیسیانی نبودن، به صورت حرفه‌ای موزیسیان نبودن، ولی علاقه‌مند بودن. فکر می‌کنم که این یکی از خوش‌شانسی‌های من بوده که مادر پدرم علاقه داشتن.
تارا تیبا خیلی اسم وزین و زیبایی به نظر میاد. این اسم هنری تو یا اسم واقعیت؟
بله، خیلی بامزه است. این اسم واقعیمه، مثل اسم هنری میمونه ولی اسم واقعیمه، همقدر کوتاه.
دو چشمونت گرم تاره رو با چه میخواهی از که با ما سر یاری نداری؟
حوالی سال 2012 نزدیک به 2 سال پیش تصمیم گرفتی که بعد از تحصیل در رشته معماری در کنارش موسیقی از ایران خارج بشی و الان در حال حاضر مقیم شهر پرت استرالیا هستی. از دلیل این مهاجرت بهمون بگو و اینکه چجوری گذشت این مهاجرت برات تا به امروز.
خب همه میدونن که یه خواننده زن واقعا هیچ فرصتی براش وجود نداره که کار حرفه‌ای بکنه توی ایران متاسفانه، و من این حرفه رو در واقع بر خودم انتخاب کردم. شاید خیلی کار عجیبی بود توی شرایطی که در واقع اصلا شرایطش وجود نداره، ولی من چون موزیک واقعا شیوه هنری بود که میخواستم دنبال بکنم و ساز من در واقع آواز بود، نمیتونستم کاری بکنم. یعنی اگه من سازم پیانو بود به صورت حرفه‌ای یا سازم عود بود یا تار بود کارم راحت‌تر بود شاید، ولی چون ساز اصلیم در واقع آواز بود مجبور بودم که برم و فضایی رو پیدا بکنم که بتونم این کار رو انجام بدم به صورت حرفه‌ای. گرچه قبل از اون تو ایرانم فعالیت‌های میکردم، ولی هیچ وقت فعالیت اجرایی نمیتونستم بکنم به خاطر اینکه باز میدونیم نمیتونیم اجرا بکنیم. یه پروژه با هوشیار خیام که بداه نوازی آواز و پیانو بود ما با هم دیگه ضبط کردیم که خب اونم به تپوز منتشر نشد. در سال 2012 من مهاجرت کردم به استرالیا تک و تنها. 3 نیمه شب رسیدم به فرودگاه پرت، هیچ کس رو نمیشناختم. تا از اون روز الان 2 سال میگذره. برای من خیلی جالبه که این همه تغییر، این همه اتفاق افتاده تو این 2 سال.
به هر حال برای خیلی از جوانایی که اصولاً برای اینکه آزادی کاری بیشتری به خصوص در زمینه هنری پیدا بکنند و تصمیم میگیرن از ایران خارج بشن، خیلی بیشتر به مقصد کشورهای اروپایی یا به مقصد آمریکا ایرانو ترک میکنن. چطور شد در میان این همه کشور تو استرالیا و حالا شهر پرت رو انتخاب کردی؟
بله خیلی انتخاب عجیبیه به هر کسی بگی، انتخاب خنده‌داری هم هست، برای اینکه استرالیا نسبت به اروپا یا آمریکا شرایط فرهنگی و رشد فرهنگیش خیلی سخت‌تره تا کشورهای دیگه. ولی من احتیاج داشتم که به جای مهاجرت کنم که بتونم بمونم در واقع و همیشه فکر اینو نکنم که هر لحظه منو قرار از این کشور بیرون بکنن، بتونم به عنوان شهروند زندگی بکنم. و وقتی که خیالم راحت بود از اینکه شعبان هستم به کار هنریم بتونم 100% فکر بکنم، این دلیلش بود.
یه نگاه خیلی کوتاهی تا را اگر به گذشتت بندازیم و دنبال کنیم حرفایی که زدی و خاطراتی رو که گفتی، به هر حال موسیقی غربی چه از نوازندگی پیانو و بعد هم رشته که تحصیل کردی در استرالیا در آکادمی هنر موسیقی جاز، به هر حال بخش بزرگی از آموخته‌های موسیقی تو رو تشکیل میدن. با این همه تو این آثاری که از تو منتشر شده به شدت به شیوه آوازی و خوانندگی موسیقی سنتی ایرانی پایبندی. حالا میخوام ببینم تاثیر آموخته‌های موسیقی غرب در گذشته در این شیوهی که امروز اجرا میکنی موسیقی ایرانی رو و ترکیبی که با موسیقی تلفیقی این آثار با هم دیگه خلق کردی چی بودن؟
من با اینکه موسیقی کلاسیک غربی هم تحصیل کردم و موسیقی جاز هم یه مقداری تحصیل کردم، با این حال خودم رو در واقع خواننده آواز اصیل ایرانی میدونم. فکر میکنم که اون پیشینه‌ای که دارم بیشتر توی آواز ایرانی هست، یعنی سالهایی که من گذروندم و یاد گرفتم ردیف دستگاهی ایرانی رو و بعد از اینکه یاد گرفتم تازه من چند سال باز با خودم درگیر این موضوع بودم، درگیر موسیقی ایرانی و موسیقی ردیفی بودم تا قبل از اینکه من بخوام مهاجرت کنم و موسیقی جاز تحصیل بکنم. اینا زمان کمی نبوده که من روی موسیقی ایرانی گذاشتم. و جدا از اون من خودم ایرانی ام، با فرهنگ ایرانی مطمئنن بیشتر ارتباط برقرار میکنم و موسیقی ایرانی جزی از فرهنگ ایرانی، جدا از اون نیست.
در ایران ممکنه جوانانی مثل تو اشباع بشن از موسیقی اصیل ایرانی، به خاطر اینکه یکی از معدود موسیقی هاییست که اجازه پخش میگیره، برنامه هایی برگزار میشه، کنسرت هایی برگزار میشه. فکر میکنی بیرون بودن از اون فضا تو رو بیشتر نزدیک کرده یا از نظر احساسی علاقه بیشتری هم داری به اینکه برگردی به ریشه های اصیل موسیقی ایرانی؟
نمیتونم بگم که بیشتر منو علاقمند کرده، ولی شاید بیشتر منو آگاه کرده، یعنی نسبت به ارزشش و نسبت به اون اثری که روی من میذاره. خیلی جالبه وقتی که تو ایران هستی فکر میکنی که وا چقدر جالبه که آدم بلوز بخونه، چقدر جالبه که آدم جاز بخونه، چقدر جالبه که کلاسیک غربی بخونه، واو اینا چقدر جالبن، به خاطر اینکه خب کمتر شنیدی. همیشه به طب آدم دوست داره اون چیزی که کمتر شنیده شده رو به سراغش بره، ولی وقتی که میای بیرون هر جا وقتی که میری میبینی موسیقی راک داری میشنوی، از این ور خیابون اون ور خیابون بلوز داری میشنوی، این ور کانتری داری میشنوی، این در واقع یه جوری شاید مثل من همون موسیقی ایرانیه که اشباع شدن. یعنی تو اگر که میخوای که مثلا خواننده جاز باشی باید بک‌گراند شنیداریت سالها و سالها جاز بوده باشه تا اینکه بتونی خواننده خوب جاز باشی. یعنی من خودم رو به عنوان خواننده جاز نمیدونم، من خودم یه خواننده ایرانی میدونم، برای اینکه بک‌گراند شنیداری من و محیطی که توش قرار داشتم و محیطی که توش کار موسیقی کردم موسیقی ایرانی بوده.
وقتی به استرالیا اومدی در آغاز گروهی رو تشکیل دادین به اسم گروه درآمد که تا اونجا که من دنبال کردم در فضای مجازی چندین کنسرت یا یک برنامه خیلی بزرگ در گوش و کنار در سایت یوتیوب میشه پیدا کرد که تو به همراه این گروه روی صحنه هستی، اما بعد از مدتی گویا جدا شدی و گروه خودت به اسم گروه تاراتیبا رو با حضور یه تعداد نوازنده استرالیایی تشکیل دادی. در مورد این گروه درآمد و بعدن گروه خودت بیشتر برام بگو.
بله، وقتی که من وارد استرالیا شدم گروه درآمد رو پیدا کردم که اینا در واقع وجود داشتن، گروه سازی بود، اینسترومنتال بود، دو نفر نوازنده ایرانی داشت و دو نفر نوازنده استرالیایی که خیلی جالب بود. اون موقع نزدیک بود کارهایی که میکردن به فکری که من داشتم، منم یه جورایی از صدام مثل ساز در واقع توی این گروه استفاده میکردم. بعد از یه مدتی من از گروه درآمد جدا شدم و گروه خودم تشکیل دادم، برای اینکه خب اون کارهایی که میخواستم بکنم همشو نمیتونستم انجام بدم توی اون گروه. گروه خودمو که تشکیل دادم رضا میرزایی و سعید دانش دو تا از نوازنده ایرانی هستن که تو پرس هستن و ما با هم دیگه در واقع تو درآمدم میزدیم، اونها با من توی گروه هم هستن و سه تا نوازنده فوق العاده دیگه هم وجود دارن که نوازنده استرالیایی هستن. این گروه خیلی دوست دارم و فکر میکنم که بیشتر تونستم کاری که میخوام و انجام بدم.
شاه من ماه من رحمتی به حال زارم خود روشنی به شام تو آخرین کارم این فقان زارم چشم جال پارم را ای گل زندگی بیش از این مکن تو خارم.
اخیراً چند روز گذشته ترانه شاه من ماه من رو منتشر کردی، در دنیای مجازی هم حسابی طرفدار پیدا کرده. دلیل انتخاب این دسته از ترانه ها مثل قطعه پاییز که بر اساس یک ملودی غربیه یا ترانه شاه من ماه من که اگر اشتباه نمی کنم بر اساس قطعه اصفهان از مرتضی نی داوود هست چیه؟ چرا سراغ بازخونی ها رفتید؟
خب در درجه اول اینکه من این قطعه رو خیلی دوست داشتم. ترانه پاییز یه جور ورژن ایرانی از قطعه اوتم لیوز که یه قطعه که در اصل فرانسویه، ورژن های خیلی خیلی زیادی ازش وجود داره و شعر اینو من از دوستم مهیار طهماسبی خواستم که بنویسه. قسمتی که تحریر ایرانی وجود داره توی این آهنگ، اون در واقع یه چیزی بود که من دلم میخواست امتحان بکنم، بداهه خوانی که روی یه قطعه مثل اوتم لیوز انجام داده میشه، میشه آیا به شکل ایرانی باشه و اون در عین حالی که روی پروگرشن این قطعه هست اون اصالت ایرانی خودش رو حفظ بکنه. این چیزی بود که من داشتم امتحان میکردم که ببینم اتفاق میفته یا نه. و قطعه‌ای مثل شاه من ماه من قطعه خیلی خیلی زیباست که این هر چقدر شنیده بشه زیاد نیست، میتونه هر قطعه‌ای که قطعه خوبی هست بارها 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 صدها بار اجرا بشه و نگاه‌های مختلف به اجرای اون و درکش توی اجراهای مختلف از هنرمندهای مختلف ارائه بشه. این باعث میشه که اون قطعه‌ای که 100 سال عمر داره دیگه نره بشه یه چیز موزه‌ای، باعث میشه که زنده نگه داشته بشه اون قطعه و توی زندگی مردم در واقع باهاشون حرکت بکنه.
آیا گروه تاراتیبا بعد از انتشار این چند قطعه قصد انتشار آلبومی رو داره در همین حال و هوا و فضایی که این قطعات هستن؟ برنامه هاتون چی؟ آیا اجراهایی خواهیم داشت به زودی در خارج از استرالیا؟
در واقع این قطعه هایی که ما گذاشتیم روی اینترنت، اینا قطعه همش جزء همین آلبوم The Persian Dream که اسم انگلیسیشه یا اسم فارسیشو احتمالاً همون تاراتیبا میذارم، نمیدونم، شاید ریشه ها، هنوز اسم فارسیشو بهش فکر نکردم، دلم خواهد که اسم خوب داشته باشه. قطعه هایی که توی این آلبوم قراره که قرار بگیرن.
داریم به سال جدید و نوروز نزدیک میشیم. آره. الان وقت آره، همه اینجور وعده هاست، یعنی ما اوایل بهار سال نو میتونیم منتظر آلبومتون باشیم یا نه؟
امیدوارم که بله توی بهار امسال بتونیم آلبومو کامل منتشر بکنیم.
تاراتی با ما هم این آرزو رو برات میکنیم و به همراه گروه امیدوارم آلبومتون به زودی منتشر بشه، اجراهاتون هم از نزدیک ببینیم. ممنونم که با ما بودی در فرداهنگ شماره 120 امشب.
خیلی ممنونم از شما و شنوندگان این برنامه.
نماید از شفقه نگاهی به ماهی، یار جانی من اگر نماید نگاهی، نماید از شفقه نگاهی به ماهی. عمر من از غم شد صبر و تحمل بوت جانا، تو مرنجان دل پشمان، سستم به خدنگ وفا، شاه من ماه من رحمتی به حافظان.
خب این مصاحبه من با تارا تیبا بود. میتونید این مصاحبه رو دیرتر بر روی وبسایت رادیو فردا صفحه ویژه موسیقی فردا هم بیابید، همینطور بر روی سایت ساوند کلاود. این برنامه تکرار هم داره، میدونید که جمعه صبح ها به وقت ایران تکرار میشه، تقریبا 12 ساعت از حالا این برنامه تکرار داره و این مصاحبه رو یک بار دیگر اگر مایل باشید میتونید در تکرار این برنامه هم بشنوید. در حال حاضر مرتد یک کار تازه رو گذاشته، کارهای تازه مثل هر هفته، این هفته هم کم نبوده، در اسفند ماه آثار زیادی به بازار موسیقی ایران میان. این اثری است از گروه دارکوب به نام دست براریم و در این فاصله که ثانیه ها و دقایقی گوش میدیم به این ترانه، منتظریم که آزاده با نتایج مسابقه گرامافون 58 که فرصت نکردیم در نیم ساعت آغازین برنامه سراغشون بریم، بیاد به استودیو و ببینیم که چه کسانی در این هفته برنده شدند.
بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنه، بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنه. عاشقی دست براریم و دعایی بکنیم، عاشقی دست براریم و دعایی بکنیم.
خب قبل از اینکه بریم سراغ اسامی برندگان، همچنان به این ترانه گوش میدیم. تو این فاصله مهرداد خیلی افسوس خورد، سرش رو تکون داد و اولین چیزی که گفت این بود که اوهام هم پخش نکردیم. خیلی ترانه های تازه رو منتظر بودیم، آلبوم های تازه رو منتظر بودیم در طول این هفته به بازار بیان که تو این فرصت 90 دقیقه‌ای با برنامه هایی که تدارک دیدیم فرصت سر زدن بهشون و پخششون رو متاسفانه نداریم. اما میدونید که رادیو فردا 24 ساعت خبر و موسیقی است و در میان موسیقی رادیو فردا میتونید حتما بشنوید ترانه های تازه رو از جمله آلبوم تازه گروه اوهام رو که در هفته گذشته منتشر شد. همچنین فرصت هست تا یادی بکنیم از بردیا افشین که قرار بود امروز هم از شهر لندن زنده و مستقیم همراه ما باشه، اما به خاطر کمبود وقت مجبور شدیم که این گفتگو رو به فرصت‌های بعدی و به نوعی به سال آینده منقول بکنیم. اگر صدای ما رو میشنوی بردیا، ما از فرداهنگ که تو یکی از اعضای خانوادش هستی از حالا برات نوروز خوبی رو آرزو میکنیم و امیدواریم که سال پیش رو هم هر پنجشنبه شب در کنار ما و فرداهنگیان باشی.
سنگ صبور ملت ایران، رادیو فردا، سلام. امید اصلا همیگه کارکنان زحمت کش و دلسوز رادیو خوب باشه. با تغییر اجرای خوب برنامه های سیاسی، اقتصادی، زنان، فرداهنگ، کارگران، زندانیان، گرامافون و غیره، برای هر سلیقه و هر سنی زحمت بکشید، با ادب و مهربانی و خوشقولی رضایت مردم ایران را جلب نمودید. دستتان درد نکنه، فرداهنگ گرامافون
خب بالاخره آزاده راضی شد که دیگه این اسامی آخری رو که در دقایق گذشته رسیدن رو به خاطر اینکه آقا گرامی جواب مسابقه رو داده دیگه یادداشت نکنه، اومده به این طرف استودیو. آزاده سلام، با تأخیر 45 دقیقه‌ای به برنامه خودت این طرف استودیو خوش اومدی.
سلام پیام و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه امشب که منتظرن اسامی خودشونو بشنون. پیام در گرموفون شماره 58 47 نفر شرکت کننده داشتیم.
اوه دینامیک رو آخه 48 نفر میشناختن؟
آره 48 نفر میشناختن که 33 نفر هم نه 48 نفر شرکت کرده بودن که 47
فکر میکردن میشناسن
و اکثریت فکر میکردن که خانم گوگوش هست به دلیل شباهت صدای خواننده عزیز بانو پروین شکوهی به گوگوش، حتیشون به خانم گوگوش بود. و 33 نفر هم برنده داشتیم پیام که جواب درست حد زده بودن.
33 نفر در میان 48 تا شرکت کننده بازم آمار بالایی است. تبریک میگم به این آگاهی و اطلاعاتتون از موسیقی ایرانی.
خب اگر موافقی که میدونم موافقی بریم به صدای
تعداد نپرسی دیگه.
دیگه نپرسیدم، گفتم میدونم که موافقی، بریم به صدای تعدادی از شنوندگان گوش کنیم و من برگردم و اسامی رو بخونم.
اسامی رو میخونیم یه بار دیگه، هم اینجا جا داره که یادآوری بکنیم که یعنی دوباره از من نپرسی اگر من موافقم یا نه، یادآوری بکنیم که در هفته پیش رو ما مسابقه گرامافون نداریم، اما خیلی چیزای دیگه داریم که آگاهیش رو شنیدیم در برنامه نوروزی ویژه برنامه نوروزی. بریم صدای شنونده هایی که شرکت کردن در مسابقه گرامافون این هفته رو با هم بشنویم.
من آزادم، برای گرامافون 58 زنگ زدم که خانم دینامیک خوندن.
بهرام اسمم، فکر کنم نلی بود.
من داره هستم از سیستم تگزاسی میکنم، یا نلی یا عهدیه، ولی خب من میگم الان عهدیه.
حمید هستم از شیکاگو امریکا تماس میگیرم، خانم دینامیک اگه شما نکنم.
شخصی بود به اسم دینامیک، شهرزاد هستم از آلمان.
اسم خواننده خانم دینامیک بود. الهه هستم تهران.
جواب این هفتهتون گوگوش نیست.
ایران دخت هستم از نروژ زنگ میزنم، فکر میکنم خانم دینامیک باشن.
خانم دینامیک هستش، خانم پروین و صابر از لندن.
فکر میکنم خانم دینامیک باشن. فرزانه هستم از ترانتو.
خانم دینامیک هستن. دنا هستم از کانادا.
نام خانم فیروزه. همین روزها اسم شعرشه. ایشون هم مهرنگیز هستن که در این مسابقه شرکت کردم. سپاسگزار از شما.
از هلند.
و از هلند.
خب آزاده، این آخریه جالب، این آخریه رو قبول کردی یا تقلب محسوب کردی؟
تقلب که محسوب شد، ولی جوابم درست حس نداده بودم.
آه راست میگه، اصلا من انقدر حواسم به این بود که چجوری تقلب داره میرسه از اون طرف اتاق به این طرف اتاق.
ولی ممنون از هلندیای عزیز، یعنی ایرانیانی که در هلند زندگی میکنن، خیلی به طور فشرده و خیلی با اشتیاق در این برنامه‌های گرامافون، در برنامه‌های متعدد گرامافون شرکت کردن و میکنن که من اسامی رو میخونم. سری اولی که میخونم ایمیلشون رو ما گرفتیم، به دستمون رسیده و همین الان میتونن برن جوایز رو در ایمیلشون دریافت کنن. خانم رویا از ترکیه، ملیحه از آلمان، محمد از ایتالیا، امیر مهدی از گلاسکو، آزاد اربیل، فرزانه از تورنتو، مریم مرادی، پروین و صابر از لندن، خانم مهین از کارولینای شمالی، انوش از تورنتو، غلامرضا جعفرپور، همایون از کانادا، فهیمه از تورنتو، رعنا از اصفهان، مهتاب، یو اس جی کلاب، نیم اچ ام آی. و اسامی سری دوم میخونم که اینها باید ایمیلشون رو به music@radiofara.com بفرستن تا ما جوایز رو به دستشون برسونیم. مس ام اچ راد، گلنار از تهران، از کرج خانم الهام، ویدا از رشت، دنا از کانادا، از تورنتو خانم فرزانه، آزاده از هلند، حمید از آمریکا، شهرزاد از آلمان، الهه از تهران، از نروژ خانم ایراندخت، تامیلا میری از تهران، شوکت خانی از اصفهان، تابان از مشهد و سمیرا از تهران و همینطور آدریان از تهران هم برنده این جوایز شدند.
ممنونم از تو آزاده که یک هفته دیگه هم اومدی اینجا و در کنار ما بودی و جواب مسابقه رو آوردی. تبریک میگم به برندگان این مسابقه. آزاده تا سال دیگه باهات خدافظی میکنیم.
تا سال دیگه.
بریم سراغ آخرین قسمت از مجموعه برنامه‌هایی که شیدا جهانبین تهیه کرد. 20 هفته در کنار ما بود با مجموعه برنامه‌های هدفون. این هفته در آخرین قسمت این مجموعه شیدا جهانبین به ترانه و آفرینشگر پرداخته. این رو هم باید اضافه بکنم که برنامه ویژه بهاری هدفون رو هم میتونید بشنوید در روز سال نو.
سلام فردا هنگی ها، به 20th قسمت هدفون خوش اومدید. امیدوارم که تو این 20 قسمت هدفون ما رو به ترانه نزدیکتر کرده باشه. با پایان برنامه امشب نخستین فصل هدفون هم به پایان میرسه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که به اندازه توان و امکاناتمون بتونیم سرفصل‌های مهم ترانه رو با هم ورق بزنیم و گوش کنیم. بازم میخوام ازتون تشکر کنم برای پیام‌های پرمهر و دلگرم کنندتون. هدفون خوشحاله که ترانه به عنوان یک هنر مستقل مورد توجه قرار گرفته. برنامه امشب که آخرین برنامه فصل اول هدفونه، میخواد ما رو با یک شکل دیگه از تولید ترانه آشنا کنه. تا اونجایی که به تکه های تشکیل دهندش برمیگرده، مجموعه ای از واژه ها، موسیقی، اجرا و خب برای پخش و انتشار هم عواملی مثل ضبط صدا، ویدئو کلیپ، رسانه و از این دست پدیده های دیگه هم بهش اضافه میشن که هر کدومشون به یک کارورز حرفه‌ای نیاز داره. حالا هدفون میخواد به ترانه های گوش بسپره که کارورزای تشکیل دهندش الزاماً افراد مختلفی نیستن. مشخص ترینش آهنگسازیه که تنظیم کننده هم هست. اما گونه های دیگه چی؟ یعنی ترانه خونی که آهنگساز ترانه هم هست، یا آهنگسازی که ترانه سرایی ترانه رو هم انجام داده، یا اصلا ترانه هایی که سراینده و آهنگساز و خواننده شون تنها یک نفره.
همه اون دستاتو بالا و پایین نکن، لبه بچه ماهی رو با غلا خونی نکن، ماهی بی عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر
میشه بزرگتر. ماهیگیر
اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری.
کاش میشد اما نمیشه، نمیشه بیای دوباره، نمیشه دستات تو گلدون گلای مریم بذاره. کاش میشد اما نمیشه، این مرام روزگاره، رفتنت همیشگی بود.
منو خوش میزنی هم خرابم میکنی، اصلا روشلم روی تحصیلم تن من زیر خاکستر. منو بک میزنی یارو خرابم میکنی، اصلا روشلم روی تحصیلم تن من زیر خاکستر.
ترانه هر چی که برای رد شدن از بازدارنده‌هاش بخشی از خودش رو به امروز و شیوه تولید ترانه و سلیقه و پسند جوانسالگی شهری کوچه و بازار ترجمه می‌کنه، بیشتر به سمت ترانه‌های تک نفره راهش رو جستجو و پیگیری کرده. آیا ترانه‌ای که تیم تولید کنندش یک نفره می‌تونه همونقدر از نظر هنری و گیرایی موفق بشه که ترانه‌ای که هر بخشش رو یک آفرینشگر متخصص اون بخش به وجود میاره؟ بشنویم حرف‌های علی هاتف، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز رو.
خب این بستگی به آفرینشگر داره دیگه، بستگی به خالق کار داره. به هر حال مسئله قابل بحثی، اگه بخوایم بشکافیمش میبینیم آرتیستای صنعت موسیقی خیلی از کارا رو خودشون مینویسن. گاهی هم پیش میاد که خب از نویسنده دیگه کمک میگیرن برای تکمیلش، و گاهی هم پیش میاد که یک عنوان یک ترانه رو از یک نویسنده میگیرن خودشون تکمیل میکنن. به نظر من این بستگی داره که خالق اون اثر کیه و توانایی سراینده اثر تا چه حدیه. به هر حال پیش اومده که از دوستانی که تو زمینه موسیقی برای فعال هستن و جزو پیشکسوتان این حرفه هستن، هر وقت کار شنیدم آرزو کردم ای کاش این مثلا این کارو من اجرا می‌کردم و چقدر کار زیباست و اینا. خب مواقعی هم پیش اومده که زیاد چنگی به دل نزده. به همین دلیل واقعا بستگی داره که کاری که ضبط شده و ارائه شده رو چه کسی نوشته. در واقع دوران طلایی ترانه خب بسیار معمول بود که اختصاصی ترانه سرا ترانه رو می نوشته، آهنگساز آهنگ رو می ساخته، تنظیم کننده تنظیم می کرده و خواننده هم به عنوان مجری خب این اثر رو میخونده. من میدونم از دوستانی که باشون در رابطه نزدیک هستم شنیدم که گاهی شکایت داشتن، یعنی بسیاری پیش اومده که شکایت داشتن که این حسی که من در این ترانه نوشتم رو این مجری این اثر نتونست القا بکنه به شنونده. و نتیجه‌گیری من اینه که واقعا قانونی نیستش که حتما اگر یک تیم یک اثری رو خلق بکنن حتما اون اثر گیراتر خواهد بود تا اینکه یک آرتیستی با جهان بینی که خودش داره نسبت به مسائل اطرافش، نسبت به توانایی برای اجرای خود اون اثر توسط خودش شاید نوشته. در مورد امروزی در واقع میخواد هویت خودش رو دیکته بکنه.
وقتی میبوس تو رو یاد من میافتی، هیچ وقتی نازت میکنه یاد من میافتی، هیچ وقتی گل میده بهت یاد میخکو میافتی.
حتما هستن ترانه هایی که آفرینشگرشون یک نفره، ترانه هایی که شاید شما هم زمزمشون کردید و میکنید و براتون شنیدنی هن. اما گاهی حس میکنید که اجزاء سازندش در یک سطح نیستن. مثلا ترانه رو وقتی به عنوان یک هنر مجزا مورد بررسی قرار میدید، سطح و کیفیتش از هر نظر پایین تر از آهنگه، و در مورد آهنگ هم همینطور. اما وقتی این کارها با هم شنیده میشن، تو مجموعه کار پا به پای هم پیش میرن. این مورد در ترانه های تولید تیمی هم پیش میاد، اما رد پاش تو ترانه هایی که آهنگساز و ترانه سراش یک نفرن بیشتر نیست. حسین توهی خواننده، ترانه سرا و آهنگساز همراه ماست تا از تجربه خودش با ما حرف بزنه.
یه نکته که همین چند وقت پیش داشتم فکر می‌کردم این بود که چرا مثلا آهنگای قدیمی، مثلا مخصوصا آهنگای پاپ قدیم، حالا ما که کل سبک و مثلا 10-12 سال رپ فارسی و کلا موسیقی اومده داخل ایران و رواج پیدا کرده، ولی مثلا داشتم موسیقی پاپ امروزی و مثلا همون 30 سال پیش موقع قبل انقلاب مخصوصا خیلی مثلا چرا موندگارتر و بعد انقلاب مثلا اون چند سال بعد انقلاب موندگارتر، داشتم این چیزا رو مقایسه می‌کردم، به یه نتیجه رسیدم راستش بخواید. اون زمان به نظر من اولا هر کسی نمی‌اومده خواننده بشه، چون واقعا برای خواننده میبوده که تو این رشته وارد میشده و اصلا رادیو تلویزیون و اینجور جا اصلا قبولش نمیکردن. ولی الان مثلا شما اگر واقعا صدای خوبی هم نداشته باشی و توانایی خوندن نداری و استعداد نداشته باشی، هم با کمی پول خرج کردن میتونی مثلا تو بهترین رادیو و بهترین تلویزیون ها پخش بشی. واسه همین نیازی نیست خودت زحمت بکشی. مثلا موقعی که ما شروع کردیم واقعا چون پول شعر نداشتیم مجبور شدیم که بریم شاعر بشیم. پول آهنگسازی نداشتیم مجبور شدیم آهنگسازی کنیم. پول ویدیو نداشتیم مجبور شدیم کارگردانی کنیم. و برای من رپ که باید اصلا شعرش خودش نوشته بشه، سبک موسیقی رپ باید خودش نوشته بشه و اصلا ارزشی نداره اگه کسی دیگه بنویسه این سبک موسیقی رپ. موندن رو ضرب بشه اینا یه هنرشه و هنر اصلش اینه که دقیقاً در مورد چی می‌نویسی. یعنی موسیقی خیلی کلام محوریه، بخاطر اینکه مثلا خواننده موفق، حالا کسایی که مثلا تقریبا ایرانی ها میشناسن بیشتر و کلا در جهان موفق بودن، مثل توپاک، نوتریس، بی آی جی یا امینم یا کسایی که مثلا خیلی اسم در کردن، اینا همه شعراشون رو خودشون می نویسن. و مثلا امینم در مورد زندگی خودش می نوشت که خیلی قشنگ این چیزها رو بیان می کرد و یه امید و انگیزه و یا ناامیدی هایی به مثلا مخاطباش می داد. ولی خب مثلا توپاک برعکس عمیق‌تر نگاه می کرد به همه چی و مثلا جوری دیگه می نوشت. ولی خب این دیدگاه مایی که مردم دوست دارن، و واسه همین تو سبک ما باید خودمون بنویسیم، بعد هیچ ارزش هنری نداره.
من مثل روحم همه جا بودم، نبچگی بچانس بودم، این داختم بود در نهل، بچه بودم زورم کم و زرق و برق و کورم کم، همیشه بغزم گرفت و همه چی افتم گرفت، زمون فرصت و گرفت بچهیه و جرعت گرفت. روحم بیماره ارو اعتقاب داری، روحم میناله ارو اعتقاب داری، روحم بیماره ارو اعتقاب داری، روحم میناله ارو اعتقاب داری.
پس ترانه وقتی در جامعه تأثیر میگذاره، اکثر شنونده هاش که از توده مردم هستن و با عاطفه و سلیقه ترانه رو برای شنیدن انتخاب میکنن، انگار وارد حوزه نقد ترانه نمیشن. اما پرسشی که پیش میاد اینه، پس سطح فرهنگ شنیداری جامعه رو چه نوع ترانه‌ای چطور بالا میبره، وسعت میبخشه؟ ما با هم از خیابون‌های لاله‌زار گذشتیم، از پل انقلاب رد شدیم و ترانه‌های وطنی رو شنیدیم، به خونه سر زدیم و ترانه‌های تبعید رو زمزمه کردیم، با ترانه‌های جنسیت آه کشیدیم، با لالایی‌ها بیدار شدیم و به ترانه‌های سینما نگاه کردیم. ازتون ممنونم که در این 20 قسمت همراه من بودید. هدفون‌هاتون رو به ترانه‌های نو می‌سپارم. شیدا جهانبی، بدرود.
آخرین قسمه اما قصه آخرم این نیست.
آخرین قسمت از برنامه هدفون، صدومین پنجشنبه شب، 120مین پنجشنبه شب، آخرین قسمت از فصل ششم و یک سال و روز و روزگار دیگه هم به پایان رسید. پایانی که همیشه آغاز لحظات نوع دیگری بوده، هست و خواهد بود. من پیام رضی به همراه همه بر و بچه های فرداهنگ با شما و سال 92 خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم تا سال بعد لحظاتتون پرترانه و شاد باشه.